متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیزم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
رحیم. بعد از این که تعریف لغوی وحی و نیز برخی از تعریفهایی که متکلمین اسلامی برای وحی در رابطه با نبوت بیان کرده بودن، پس از این بحث مقدماتی مطابق اون چه که گفته شد که ما بایستی درباره وحی و شناخت آن قبل از هر چیز به منابع وحیانی یعنی قرآن کریم و روایات رجوع کنیم و ببینیم وحی در کاربرده های قرآنی و روایی آن چه معناست، چه کاربرده هایی دارد، چه ویژگی هایی برای آن بیان شده، تا بتوانیم شناخت ممکن درباره وحی را از یک منبع مطمئنی به دست آوریم. لذا بر این اساس نگاهی گذرا به کاربرده های واژه وحی در قرآن کریم در ابتدا خواهیم داشت و بعد یک جمع‌بندی درباره این بحث خواهیم پرداخت. کاربرده های وحی در قرآن مختلف و متفاوت است. از جمله این کاربرده ها یا اطلاقات این است که کلمه وحی به معنی اشاره و رمز به کار رفته و این کاربرد مربوط به حضرت زکریا علیه السلام است. در سوره مریم آیه 11 فرمودند و خرج علی قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. اینجا کلمه اوحا به معنای ایماع به معنای اشاره است. از این کاربرد که بگذاریم، در قرآن کریم کلمه وحی به معنای هدایت تکوینی عمومی هم به کار رفته است. البته این هدایت تکوینی و عمومی گاهی به صورت غریزی است، گاهی هم به صورت غریزی نیست. به عبارت دیگر گاهی در حیوانات و امثال اونها سنی انواع حیوانی است که دارای غریزند و گاهی در جمادات یا نباتات یا هان است که غریزه ندارند، ولی به هر حال در هر دو مورد این کلمه کاربرد داره در قرآن. سومین اطلاق و استعمال این واژه در قرآن از قبیل الهام در قلب انسانهای صالح است. الهام الهی در قلب انسانهای صالح حالا نمونه هایی داره در قرآن، نمونه هایی برای این بیان شده. از جمله مادر حضرت موسی سلام الله علیه است و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه. سوره قصص آیه 8. فاذا خفت علی فالقیه فی الیم. دیگه تا آخر آیه از کردن ما فعلا نمیخواییم دیگه اینا رو به تفصیل بحث کنیم، اشاره ای بکنیم به این کاربردها و بعد یک جنبندی از مجموع این کاربردها داشته باشیم. پس این میشود الهام در قلب یک انسان صالح، مادر حضرت موسی، یا درباره حضرت یوسف قبل از نبوتش در اون زمانی که نوجوان بود و برادرانش او را بردند و فرمی‌شود که اون سرگذشتی که در قرآن برای ایشون بیان شده است، خداوند سبحان می‌فرماید و اوحینا الی، ما به یوسف وحی کردیم، لتنبئنهم بأمرهم هذا و هم لا یشعرون. ما به حضرت یوسف این مطلب را القاء کردیم در دل او قلب او که تو بعداً برادران خودت را نسبت به این کاری که اونا انجام دادن در حق تو آگاه خواهی کرد، لتنبئنهم بأمرهم هذا و هم لا یشعرون. اونم در این شرایطی که اونا آگاهی ندارن که تویی که در مصر عزیز خواهی شد، تو همون یوسفی هستی که این بلا را سرش ندر آوردن. خب این هم از این قبیله، القاء در قلب، وحی در دل یک انسان صالح. مصداق و نمونه سوم از این نوع آیه ایست که مربوط به حواریین حضرت عیسی سلام الله علیه است. و از اوحیتو الی الحواریین ان آمنوا بی و به رسولی. سوره مائده 111. آیه مربوط به یوسف هم سوره یوسف آیه 15. در مورد این حواریین در تفسیر عیاشی از امام باقر سلام الله علیه راوی سوال می کند از این آیه، از اوحیت الی الحواریین قال الهم. امام وحی را در این آیه شریفه به الهام تفسیر کردن، الهم. مرحوم طبرسی هم در مجمع ذیل همین آیه فرموده است اوحیت الی الحواریین ای الهمتهم. بنابراین هم در روایت وحی در اینجا به الهام تفسیر شده و هم در بین مفسرین. این هم که یک مورد. بنابراین یکی از جاهایی که یا معانی که مواردی که کلمه وحی به کار رفته، الهام، القاء، القاء یک مطلبی است در قلب و دل ضمیر یک انسان صالح که مواردش را عرض کرد. اینم یک نمونه. باز کاربرد دیگر این کلمه در آیات قرآن بنابر اونچه که مفسرین آن را تفسیر کردن، معمولا به معنای اذن امر و اذن خداوند. این در سوره زلزال است که می فرماید یوم اذن حدث اخبارها به ان ربک اوحا لها. سوره زلزال، روزی که زمین اخبار خود را حدیث میکنه، بیان میکنه. به چه دلیل این کار را میکند؟ به ان ربک اوحا لها. مفسرین معمولا این کلمه اوحا را به معنای اذنه، اذن، یعنی به اذن خدا مراقی امر تفسیر کرده. بقیه مفسرین نامن به از الویزان مجموع بیان چند تا دیگه تفسیر من نگاه کردم به ان ربک او حاله. البته احتمال هم داره که اینجا این اذن نباشه، یوم اذن تحدث و اخبارها روزی که زمین گزارش های خود را بیان می کند، زیرا که به دلیل اینکه قبلا خداوند زمین را آگاه کرده است. جهاز سال مقدر، چرا زمین، به چه دلیل، از کجا زمین این خبرها را داره؟ مگه زمین هم خبر داره؟ مگه زمین گزارش داره که گزارش بدهد؟ در این پاسخ سوال مقدر باشه که بله، چون خداوند اوحا، یعنی خدا در گذشته زمین را آگاه کرده، همونطوری که و اوحا فی کل سماء امرها، عرض هم نسبت به کار خودش که از جمله اونها کارهایی است که مثلا عباد روش انجام میدهن، این را خدا به او این اعلان را کرده است، تکلیناً خدا مطابق او آگاهی داده. این هم یک فرمش هست که معنا. خب مورد دیگری که در قرآن این واجب کار رفته است در خصوص فرشتگان است، یعنی اعلان و القاء الهی به فرشتگان. البته حالا در قرآن فرشتگان خاصی است، فرشتگانی که یاری دهنده مجاهدین صدر اسلام بودند. سوره انفال آیه 12، اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. اینم یک مورده، بالاخره یک نوع القاییست، حالا بگوییم الهامیست، اعلانیست، خدای سبحان به فرشتگان میکنه که این کار را انجام بدن. اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم ثبتوا الذین آمنوا. مورد ششم از کاربردهای قرآنی وحی که دیگه باید بالاخره مصداقش الهی نیست، رحمانی نیست، شیطانیه، منتها همون واجب کار داره، واجب وحیه، اما منشأ شیطانه، القای شیطانی، القای شیطانی، وسوسه های شیطانی. این در دو تا آیه به کار داشته، یکی سوره انعام آیه 112، و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. این شیاطین جن و شیاطین انس، یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول، حرفای باطل و شیطانی را به هم دیگه وحی میکنن، یعنی به هم دیگه پنهانی در گوشی، اما معنی لغوی شه دیگه، الغای به خفائن، مخفیانه. یکی هم آیه همین سوره انعام است 121، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوهم. عجب، شیاطین به اولیا و به دوستان خودشون وحی میکنن، یعنی مخفیانه مطالب را به اونا القا میکنن تا با شما فتیزه کنن. خب این هم یکی از کاربردها که از این بحث بگذاریم به جنبندی برسیم. آخرین کاربرد وحی در قرآن اونیست که حالا بحث ماست، وحی نبوت و رسالت، میشه هفتم. هفتمین کاربرد وحی نبوت و رسالت. خب بیشترین استعمالات این واژه مربوط به این مطلب است. اکثر آیاتی که زیادت هست این کلمه به کار رفته راجع به وحی نبوت. این یک نکته. وقت آیات مربوط به وحی نبوت در یک تقسیم بندی دو دستن، می شود به دو دست تقسیم کرد. اون آیاتی که نبوت عامه است، یعنی مربوط به نبوت عامه است، و آیاتی که مربوط به نبوت خاصه است. حالا من نمونه از اینا خدمتون تلاوت میکنم از آیات. مثلا فرماید در نبوت عامه، و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم. عام است. و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى. سوره یوسف آیه 109. باز در یه جای دیگه می‌فرماید و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه عام است. سوره انبیاء آیه 25. این نبوت عامه آره نمونه. اما نبوت خاصه باز دو قسم است. آیات نبوت خاصه دو گونه است. اون آیاتی که نبوت پیغمبر گرامی اسلام را بیان کرده، یعنی مربوط به نبی گرامی اسلام است، و آن آیاتی که انبیای دیگر را نام برده، حالا انبیای دیگر هم متعددن که عرض می کنم. سوره نساء آیه 163 به عنوان مثال: اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَاَوْحَيْنَا اِلَى اِبْرَاهِيمَ نام برده خاصه وَاِسْمَائِيلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ. این هم خودش مطلبی است. اسباط کیا هستن؟ اسباط وحی بهشون شده. سیاق آیه اینه: اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط. در روایات داریم که اوصیاء پیامبر به عدد اسباط مثلا بنی اسرائیل هستن. اسباط چه جایگاهی دارن، چه مقام دارن؟ پیغمبر بودن، وصی پیغمبر بودن. و عیسی و ایوب، حالا اینا عرض کردم در رابطه با همدیگه خاص است. و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داوود الزبور. این یه آیه میبینید نام عده‌ای از انبیا اوحینا، همه اوحینا وحی به کار دارد. اما راجع به پیامبر اسلام خیلی آیاته. اکثر آیات وحی در باب نبوت مربوط به نبوت پیامبر عظیم الشأن اسلام است. حالا من دو سه نمونه اش رو عرض میکنم و بعد دیگه به جنبندی میپردازم. میفرماید و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ. سوره انعام آیه 19. یا والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق. فاطر 31. وقل ما اوحی الیک من کتاب ربک. 28. بعض این چون نمونه فراوان داره، معجم را ملاحظه کنید، آیات زیادی داره، من به همین دوست نمونه اکتفا میکنم. این یک نگاه اجمالی و گذرا به استعمالها یا کاربردهای واژه وحی در قرآن. حالا فایده این بحث چیست در رابطه با مسئله ما؟ از کردیم که از زبان استاد مطهری که حقیقت وحی ناشناخته است، برای شناخت آن باید به آثارش رجوع کرد و برای شناخت آثارش باید به اولیای وحی رجوع کرد. خب از همه جا بهتر خود قرآن. ببینیم از این کاربردهای متنوع کلمه وحی در قرآن چی میتونیم بفهمیم؟ میتوانیم یک مطلبی را استفاده بکنیم در وحی شناسی از نگاه قرآن در خصوص وحی نبوت، کمکی بگیریم از این یا نه؟ حالا نکاتی که از این آیات استفاده می شود خدمت شریفتون عرض می کنم و من ترجیح می دم که در این مباحث از متفکران و بزرگان و اساتید حتی الامکان تا اونجایی که فرمایشی دارن از فرمایشاتشون استفاده بکنیم. حالا اگر این نکته ای هم به ذهن ما رسید عرض کنم. استاد مطهری در همین کتاب نبوت بعد از این که اشاره میکنه به این استعمالها و کاربردها، البته نه به مفصلها، در حد اشاره، به جناب علامه اقبال لاهوری ایشان نظری میکنه و با تمجید از او را تمجید میکنه به عنوان یک مفکر، و بعد عبارتی را از کتاب احیای فکر دینی در اسلام میخوانه. صد و صد متحری اینجور بسیار انسان منصفی است. اگر این کتابهای ایشون را ملاحظه کنید، وقتی به متفکران حتی غربی ها برخورد میکنه، هر جا یک نکته قیمتی ارزشی داشته باشن اونها را تعریف و ستایش میکنه. اینجا هم میرسه به علامه اقبال. بعد از اون نمیدن میفرماید که من عبارتشون رو میخوانم خدمت. اقبال مرد مفکری بوده، یعنی از خودش ابتکار داشته، ابتکارهایش مورد توجه است. گو این که اطلاعاتش مخصوصا در مسائل اسلامی خیلی وسیع نبوده، یعنی ارزیابی را دقیق. قوت اهل فکر خلاق، نقص علت آگاهی، کمی آگاهی و اطلاعات. بعد عبارت اقبال رو از کتاب احیای فکر دینی در اسلام میخوانه داره من خدمتون باش میخوانه. این حرف، یعنی حرف اقبال، به نظر من بسیار حرف متین و درست است. حالا اجمال حرف اقبال این است، عبارت هست نیست، میخواستم عبارت بخوانم. خلاصه اینه که ایشون گفته است قرآن را که ما مطالعه میکنیم درباره وحی این نکته را می آموزد که یک نحو اتصال است با ریشه هستی و تعابیرشونه. مراد از ریشه هستی این خداوند، یک نحو اتصالی است با خداوند، و خداوند هر موجودی را به مقدار ظرفیتش بهش وحی می کنه، یعنی به چیزی را به او می آموزه، تلقا می کنه که در مسیر زندگی و حیات خود ازش بهره بگیره. اون وقتی که میگه نباتات، جمادات، حیوانات، تا برسه به وحی مربوط به انسان و نبوت. این ماحصل حرف آقای اقبال هست. استاد مطهری می‌فرماید این حرف بسیار متین و درست است. موارد استعمال کلمه وحی در قرآن این مطلب را تأیید می‌کند. ولی بحث ما در مطلق وحی نیست، بحث ما در وحی نبوت، و این مسئله است که ما باید از زبان اولیای وحی بشنویم، همون عبارتی که قبلا گفتم اینجا داره، چون نمیتوانیم روی آن تجربه کنیم که از راه شهودی بفهمیم، و نمیتوانیم استدلال کنیم. ما باید ببینیم آنها چه گفتن اول، بعد از نظر علمی ببینیم چگونه میتوانیم توجیه کنیم. این را کتاب نبوت صفحه 74 و 75 شون داره. خود استاد مطهری بعد همین حرف را پرورش داده در صفحه 80-81. حالا آدرسش رو بنویسید بعد رجوع کنید. ایشان هم همین مطلب را که بله این وحی یک حقیقت است، اما دارای درجات، دارای مراتب، به مقدار مرتبه وجودی جماد در یک حد بهره داره، نبات یک حد، حیوان، تبرس به انسان، انسانهای عادی، انسانهای در حد نبوت، که می فرماید و این جمله آخرش می خواند می گوید آنچه که در نبی وجود دارد حد اعلای وحی و هدایت است. یه دیگه حد اعلاست که یک موجود طبیعی از غیب می تواند دریافت کند. این همیشون فرمودن اجمالا پس نتیجه ای که از این کاربردها به دست می آید چیست؟ این است که وحی از نگاه قرآن یک حقیقتی است دارای معنی و سنخ واحد، اما دارای مراتب مشکک است. یعنی حقیقت واحده ذات مراتبه. و این نکته را حالا وقتی که پایان یافته اشاره ای هم بکنم، حضرت استاد آیت الله جوادی نیز در همین کتاب وحی و نبوتی که اشاره کردم این مطلب را ایشان هم بیان فرمودند. صفحه 56 و 57 من عبارت ایشون هم یک دقیقه دو دقیقه بیشتر کنم نمیشه میخوانم. ادامه این بحث را انشاءالله جلسه آینده خواهیم داشت و تکمیل خواهیم کرد. ایشون هم میفرماید هرچند معنای جامع وحی یکیست و به طور مشترک معنوی مطرح است نه مشترک لفظی، لیکن تفاوت عمیق و فاصله عریق بین مصادیق آن به قدری است که زمینه احتمال اشتراک لفظی را فراهم می کند و این همان عاملی است که باعث نامگذاری چنین معنایی به مشکک است. این گونه معانی را میگن مشکک و شکندار، شک برانگیز. معنی واحد را میبینی میشه مشترک معنوی، تفاوت زیاد مصادیق را میبینی شبیه مشترک لفظی، به خاطر این بین میگن مشکک، زیرا شنونده را به شک میاندازد که معنای این لفظ از صنف مشترک لفظی یا معنوی، زیرا وحدت مفهوم دلیل اشتراک معنوی است و تفاوت عمیق مصادیق سند اشتراک لفظی است. به هر تقدیر معنای وحی واحد مشکک است. بعد می فرمان وحی انبیا ویژگی خاص خود را دارد که هرگز نباید با سایر مصادیق حتی با تجربه دینی عارفان برجسته اشتباه شود. اینا نکات قیمتی است. ولو حقیقت واحده آن مرتبه لا نظیر له، حتی تجربه عارفان به او نمیرسد. اینم یه نکته. نکته دیگری که ایشون فرمودن، فرمودن وحی تشریعی انبیا از وحی تکوینی آنان ممتاز است. این در خصوص انبیا وحی تشریعی داریم، وحی تکوینی چه رسد به مصادیق دیگر بعد. حالا این چون با سرعت گفتم آخر وقت بود، نکات ایشون را در جلسه آینده انشاءالله باز خواهیم گشت. صلی الله علی محمد و آله.
الهی تویی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من. الهی تویی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من. تویی از کرم دل نواز همه، به بیچارگی چاره ساز همه. الهی به عزت که خارم مکن، به جرم گنه شرمسارم مکن، به جرم گنه شرمسارم.